سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه هشدار وزارت دفاع: جاسازی ماین‌ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته.
طالبان با استفاده از ماین‌های کنار جاده‌ای، با استفاده از انتحار و انفجار به افراد مکی آسیب می‌رسانند.
گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان: بیش از 300 مورد مثبت ثبت شده.
نگران افزایش نوع جدید وایروس کرونا هستیم.
فیستول یا ناسور انگام زایمان از بیماری های تهدید برانگیز برای زنان در افغانستان.
یکی از بزرگترین مشکلات در افغانستان عدم دسترسی به خدمات قابلگی در قرا و قصبات دوردست و ناامن است.
سازمان ملل متحد از تخریب و آسیب دیدن 17,000 واحد رهایشی و تجارتی در جنگ غزه خبر می‌دهد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها: ریاست امنیت ملی ولایت کنر از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت خبر میدهد. برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد و خرابی هوا در چین جان 20 ورزشکار را در یک رقابت ورزشی گرفت. مشروع خبرها: ریاست امنیت ملی ولایت کنر از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. در خبرنامه این اداره آمده است قماندان قاسم با دو تن از افرادش دیشب در ولسوالی شلتن در عملیات نیروهای امنیت ملی کشته شد. در ادامه آمده که این قماندان مشغول جمع‌آوری عشر از باشنده‌های ولسوالی شلتن ولایت کنر بود. در خبرنامه از بازداشت یک تن دیگر از اعضای قطعه سرخ طالبان خبر داده شده. تا اکنون طالبان در مورد این ادعا چیز نگفتند. برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در خبرنامه گفت گزارشی که دیروز توسط امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور به جلسه ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه گفته شده اداره های مربوط به پرداخت خساره به قربانیان این آتش سوزی مکلف شدند. در 25 دلو سال گذشته آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه رخ داد که در نتیجه صدها تانکر در آتش سوختند. اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید زیان های ناشی از این آتش سوزی بیش از 50 میلیون دلار تخمین می شود. پس از این رویداد آسیب دیده ها چندین روز تحسن برپا کردند و خانه جبران خساره از سوی حکومت شدند. والی نورستان میگوید بسیاری از سرمایه گذاران برای سهولت گردشگری در این ولایت سرمایه گذاری را آغاز کردند. حافظ عبدالقیوم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را برای رشد جهانگردی در افغانستان مهم دانست.
بسیاری سرمایه گذاران اکنون در پارون مرکز این ولایت سرمایه گذاری می کنند. برخی هتل می سازند، شماره در کارهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. با این کار افراد بیشتر به سرمایه گذاری تشویق خواهند شد.
پیش از این مقام‌های ولایت نورستان گفته بودند که امسال بیش از 10,000 تن برای گردشگری به این ولایت سفر کردند. ولایت نورستان پارسال از سوی دولت افغانستان به حیث پارک ملی اعلام شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های چین میگویند در نتیجه خرابی وضعیت هوا در شمال غرب این کشور 20 تن در رقابت دوش در کوه‌ها جان باختند. خبرگزاری رسمی شینهوا امروز گزارش داد که تندبادهای ناگهانی و کاهش قابل توجه درجه حرارت این رقابت ورزشی را در جریان دیروز در ولایت گانسو برهم زد. بر اساس گزارش‌ها اکثریت از ورزشکاران از ناحیه جسمی صدمه دیدند. صبح امروز 16 جسد و دیروز 4 جسد پیدا شدند. یک تن تا هنوز ناپدید است. در رقابت دوش در کوههای شمال غرب چین حداقل 172 تن اشتراک کرده بودند و اکنون از سلامتی 151 تن اطمینان داده شده. رهبر مخالفان بلاروس که در تبعید به سر می برد می گوید از درگذشت یک چهره مطرح سیاسی کشورش در زندان خیلی متحسر شده است. اخیراً خبر مرگ ویتولد آشوراک عضو حزب مخالف و هماهنگ کننده جنبش آزادی بلاروس نشر شد. او مدت 5 سال زندان را به خاطر اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی سپری می کرد. سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد تبعید شده ریاست جمهوری بلاروس در اعلامیه ویدیویی از یک محل نامعلوم گفته است:
من از قدرت ایمان، روحیه و انتخاب درستی که انجام داده بود بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. من خیلی احساس درد و اندوه می کنم که با زندگی هزینه آن را پرداخت و در حالی که از آزادی محروم شده بود با مرگ روبرو شد. من به خانواده ویتولد تسلیت می گویم و کلمات کافی را نمی یابم که اندوه شما را تسکین دهد.
پس از انتخابات ماه اگست سال گذشته که در آن الکساندر لوکاشینکو برنده اعلام شد، تظاهرات در بلاروس ادامه دارد و تا اکنون صدها تن دستگیر شدند. مخالفان الکساندر لوکاشینکو و کشورهای غربی میگویند که در انتخابات بلاروس تقلب گسترده صورت گرفته است. و گروه موسیقی ایتالیایی مانسکن برنده رقابت امسال یوروویژن شد. در این رقابت که در شهر روتردام هالند برگزار شده بود، همچنان فرانسه دوم، سوئیس سوم و آیسلند چهارم شدند. رقابت را حدود 200 میلیون تن به صورت زنده دیشب از طریق تلویزیون ها تماشا کردند. این دوره یوروویژن از پارسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به امسال با تعویق افتاد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری از ساعت میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید جاسوسی ماین‌ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. با گفته این وزارت، ماین‌گذاری باعث بیشتر شدن تلفات غیر نظامیان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان شده است. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همه جوانب درگیر جنگ خواسته تا از امنیت غیر نظامیان اطمینان حاصل کنند. خانواده‌هایی که عزیزانشان را در جنگ‌های اخیر از دست دادند، از ناتوانی و فقر خود حکایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه مردان این خانواده در منطقه بولان در حومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند در نتیجه درگیری های اخیر کشته شدند. این زن هم مانند هزاران آواره دیگر برای تأمین زندگی کودکان یتیمش در سرک های شهر لشکرگاه گدایی می کند.
امروز ششمین روز است که با یتیمان و بیوه هایم از بولان آواره شده ایم. دو زن بیوه با من زنده ماندند و خانه ما پر از یتیمان است.
افراد ملکی که در اثر جنگ های اخیر متاثر شدند، از همه طرف های درگیر خواستار پایان جنگ های مداوم و خشونت ها هستند.
به خاطر خدا، به خاطر رسول مسل می خواهیم. ما آتش بس می خواهیم. ما اینها انسان ها و ایمانات را نابود کردند.
در حالی که طرف های درگیر جنگ برای تسلط بر یکدیگر خشونت ها را افزایش دادند، درگیری های مسلحانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان به افراد ملکی آسیب می رساند. بسیاری ها مانند نور محمد 47 ساله باشنده اروزگان می خواهند که به زندگی عادی خود برگردند. او از یک منطقه نزدیک شهر ترینکوت مرکز اروزگان آواره شده است.
چه باید کرد؟ زمین و سرایهایم را گذاشته امروز در اینجا مزدورکاری میکنم. من از طالبان میخواهم که مصالحه کنند و ما را رها کنند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید اخیراً طالبان تعبیه ماین‌ها را در مناطق ملکی افزایش دادند.
در هیچ شک وجود نداره که عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبا هستند. طالبا با استفاده از ماین‌های کنار جاده‌ای، با استفاده از انتحار و انفجار و افراد ملکی آسیب می‌رسانند. متاسفانه امروز نسبت به هر زمان دیگر جاسازی ماین‌های کنار جاده‌ای توسط طالبا در خانه‌های مردم، در مسیر راه رفت و آمد عامه و همچنان در جاده‌ها و شهرها افزایش پیدا کرده و این بیانگر دشمنی آشکار طالبا با مردم افغانستان است و نشان می‌دهد که طالبا به گونه عمدی و قصدی و جان مال هموطنان ما آسیب می‌رسانند.
از حدود 3 هفته قبل که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، در مورد درگیری‌ها و تلفات افراد ملکی از کندهار، اروزگان، هلمند، لوگر، غزنی، کندز، غور، کابل، بدخشان و سایر ولایات گزارش داده شده است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید بعد از ختم آتش‌بس 3 روزه به مناسبت عید رمضان، طالبان در 18 ولایت این کشور جنگ‌ها را آغاز کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید در جنگ‌های اخیر ماین‌های کنار سرک علت اصلی تلفات افراد ملکی بوده است. ذبیح الله فرهنگ، مسئول بخش نشرات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
انفجار ماین‌های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده که از افراد غیر نظامی قربانی گرفته. بیشترین رقم کشته شده ها در سال گذشته و تا اکنون را در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده، موتربم ها و انفجار ماین‌های مغناطیسی با تأسف رقم خورده. انفجار ماین‌های کنار جاده بین افراد نظامی و غیر نظامی نمیتواند تفکیک قائل شود، بنابراین این تاکتیک باید متوقف شود.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، فقط در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که 29% بیشتر از همین مدت در سال گذشته است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفت که در این درگیری ها تلفات افراد ملکی وجود نداشته و آنها فقط بر اهداف نظامی حمله می کنند. ذبیح الله مجاهد همچنان ادعا کرده که از اول ماه می به این سو 7 پلیس والی را در ولایات بغلان، کندهار، هلمند، کندز و لغمان تصرف کردند. اما مقامات امنیتی افغانستان این ادعا را به شدت رد کردند. وبسایت لانگ وار ژورنال اخیراً نقشه‌ای از مناطق تقسیم شده بین طالبان و دولت در افغانستان را نشر کرده و در آن ادعا شده که 19% قلمرو افغانستان کاملاً تحت کنترل طالبان قرار دارد.
زندگی
که مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 9:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. آیا در مورد فیستول یا ناسور که یکی از عوارض زایمان در شرایط نامساعد است می دانید؟ این بیماری برای زنان در افغانستان هم چالش زا خوانده شده. تا دقایق بعد در این مورد برایتون خواهیم گفت، زیرا امروز 23 می است و به عنوان روز بین المللی پایان دادن به فیستول زایمان نامگذاری شده. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و نگاه میکنیم به تحولات در شرق میانه و این که با پایان یافتن جنگ 11 روزه زیان ها هم در کنار قربانیان خیلی بالاست. اما پیش از اینها، وزارت صحت عامه میگوید تا اکنون 317 مورد مثبت از نوع جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان تشخیص داده شده. با گفته مقام های این وزارت، موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است. در حال حاضر شفاخانه ها و آزمایشگاه ها در وضعیت اضطراری آماده مبارزه با این ویروس دانسته شدند. بیشتر در این گزارش.
موج سوم ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال گسترش است. بر اساس آمارهای رسمی، از زمان ثبت نخستین مورد ابتلا به این ویروس در 5 اهود 1398 تا کنون بیش از 65 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند و از این میان 2802 تن آنان جان خود را از دست دادند. با این حال در میانه موج سوم ویروس کرونا، نگرانی از گسترش گونه جهش یافته این ویروس در حال بالا گرفتن است. فرشاد در هرات و حمیده در کابل در این باره میگویند
امکانات طبی در کشور ما کم هست و ما شاید به یک بحرانی فرو بریم. از این خاطر من خودم به خاطر مبتلا نشدن به نوع جهش یافته ویروس کرونا نکات سیر بیشتر رعایت میکنم، از تجمعات پرهیز میکنم و فاصله گذاری اجتماعی رعایت میکنم.
ما بسیار نگران هستیم، قسمی که ما در هند میبینیم که هر روز چقدر انسان ها زندگی خود از دست میتن و نگران افزایش نوع جدید وایروس کرونا هستیم. در ضمن ما باید خود ما هم توجه کنیم تا که از سرعت نشر وایروس جلوگیری کنیم.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نوع جهش یافته ویروس کرونا در سطح افغانستان در حال گردش است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که نشانه های ابتلا به این بیماری با گونه عادی آن تفاوت چندانی ندارد، اما سرعت انتشار آن بیشتر است. آقای طاهری افزود که تاکنون در 18 ولایت افغانستان 317 تن مبتلا به این گونه ویروس کرونا شناسایی شدند که بیشتر آنان در ولایت های شرقی هستند.
آمار جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان در رأس ولایت ننگرهار قرار دارد که 124 مورد ثبت گردیده و تقریبا کابل، هرات و قندهار است.
به نظر می رسد که گونه جهش یافته این ویروس از هند و کشورهای همسایه وارد افغانستان شده باشد. به گفته آقای طاهری به همین دلیل رفت و آمد به هند کاهش یافته است. با این حال مقام‌های وزارت صحت گفتند که برای پیشگیری از گسترش بیشتر این ویروس همه شفاخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها به حالت اضطرار درآمدند. به گفته آنان با درس‌هایی که از موج‌های اول و دوم ویروس کرونا گرفتند، منابع و امکانات بیشتر برای مقابله با موج سوم کرونا تهیه کردند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
نو و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز نگاه میکنیم به شمار از رسانه های جهان که کدام مطالب و مقاله ها را در مورد افغانستان نشر کردند.
روزنامه اپاک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است با فرارسیدن زمان خروج کامل قوای امریکا از افغانستان، یک حالت بی‌ثباتی در این کشور حاکم شده و قدرت های جهانی برای نفوذ خود اوضاع را بررسی میکنند. اپاک تایمز که جزء شبکه بزرگ نشراتی اپک میدیا گروپ مستقر در نیویورک است، از قول کارشناسان می نویسد که می گویند پروسه صلح افغانستان به این مربوط است که این قدرت‌ها همکاری می کنند یا رقابت. زمان رسمی خروج سربازان باقی مانده امریکا از افغانستان ماه سپتامبر تعیین شده و در این 4 ماه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بحث‌ها را روی سیاست آینده خود در قبال افغانستان پیش می برند. روزنامه از قبل حمید ابراهیم تحلیلگر مستقل شرق میانه در بریتانیا نوشته است که میگوید بحران افغانستان ریشه منطقوی دارد و راه حل آن هم باید مشترکاً در منطقه جستجو شود. حمید در ایمیل خود به روزنامه نوشته است که اگر پاکستان، ایران و قطر حمایت نظامی و مالی خود را به طالبان قطع کنند و اهداف خود را با تلاش‌های همه‌جانبه سیاسی دنبال کنند، در آن صورت می توانند طالبان و حکومت افغانستان را برای پیدا کردن راه حل تحت فشار بگیرند. به باور حمید هنوز قوای امریکا کاملا افغانستان را ترک نکردند که نارامی و بی‌ثباتی در این کشور افزایش یافته و به گفته او در صورت خروج کامل قوا این نارامی بیشتر خواهد شد. به عقیده ابراهیم حمید وضعیت در افغانستان می تواند به دو جهت تحول کند، یا پیروزی برای همه و یا شکست برای همه. به عبارت دیگر همکاری برای ثبات یا رقابت برای منافع. اگر این مسیر رقابت باشد افغانستان دوباره به مرکز تروریسم و فابریکه مواد مخدر تبدیل خواهد شد. برای رسیدن به یک نتیجه مثبت مهمترین گام این است که طالبان از یک قوه نظامی به یک قوه سیاسی تبدیل شوند که در این راستا کشورهای همسایه افغانستان و یک تعداد دیگر کشورهای عرب و قدرت‌های جهانی می توانند نقش بسیار مثمر بازی کنند. روزنامه ملیتری تایمز چاپ امریکا که به اردو این کشور ارتباط دارد در این مورد نوشته است که با خروج قوای امریکا از افغانستان ممکن است تجهیزات و وسایل آنها به دست طالبان برسد. روزنامه به تجربه عراق اشاره نموده می نویسد وقتی که قوای آمریکایی از این کشور خارج شدند، یک تعداد موترها و وسایل آنها به دست گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش رسید. ملیتری تایمز از قول مقامات نظامی آمریکا نوشته است که میگویند یک مقدار وسایل و تجهیزات نظامی به قوای افغانستان تسلیم داده شده، ولی ضمانت وجود ندارد که این وسایل به دست طالبان نرسد. روزنامه از قبل بعضی از اعضای کانگرس آمریکا نوشته که میگویند بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان بعضی مسائل مهم گنگ ماندند. آنها از جمله به سرنوشت ترجمانهای افغان قوای آمریکا در افغانستان و آینده مبارزه با تروریسم در این کشور اشاره میکنند.
حالا 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندی عزیز، فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار ما هوایی تازه و آزادی و شنوندگان هم نشر خواهند شد. در ساعت 9:30 سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. اما پیش از این ها، فیستول یا ناسور یکی از عوارض زایمان در شرایط نامساعد است. این بیماری پیامدهای روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارد. سازمان ملل متحد فیستول زایمان را یکی از جدیترین و غم‌انگیزترین آسیب‌های زایمان دانسته. به همین دلیل 23 ماه می را به عنوان روز بین المللی پایان دادن به فیستول زایمان نامگذاری کرده. از آنجایی که این بیماری بیشتر در کشورهای رو به توسعه و فقیر شایع است، یکی از نشانه های نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی دانسته می شود. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که زنان بسیاری از بیماری فیستول یا ناسور در ناحیه بطن رنج می برند. گزارش مفصل در این مورد.
تایی کلینیک ما که هست قابلای هست که قابلای یک دو سه ما کش رفان
روحینا یکی از هزاران زن افغان است که با مشکل زایمانی روبرو شده است. او در منطقه دوردست کهمرد ولایت بامیان زندگی می کند، جایی که دسترسی به خدمات با کیفیت صحی محدود است. روحینا 2 سال پیش زمانی که 20 سال داشت ازدواج کرد و 3 ماه پیش در نخستین زایمانش با مشکلات فراوانی روبرو شد. در این زایمان نه تنها خود او بلکه دخترش هم آسیب دید و دچار مشکل تنفسی شد.
من تخاطیف یعنیم بود در کلینیک رفتم، مرا زیاد دردی که من پخته نشده بود درد نداشتم. آقا من دو تا پیشکاری تر کردن، پیشکاری که کردن دیگه درد من گم شد. مرا عملیات کردن و رایی من کشیدم. طفل من وقتی از عملیات کشه میگیرم دهنی همه را پاک میکنن، بیچاره تنفس کشیده نمیتونه. آقا
روحینا یکی از زنان بیشمار است که در افغانستان با فیستولای زایمان مواجه شده است. این امر بر کیفیت و وضعیت زندگی او اثر ناگوار گذاشته است. سازمان ملل روز 23 ماه می را روز پایان دادن به فیستولای زایمان نامگذاری کرده است. این بیماری با کمک درست صحی قابل پیشگیری است. سازمان ملل بروز این بیماری را نقض حقوق بشر و نشانه ای از نابرابری های فاحش دانسته است. این زمان پایان دادن به این مشکل را یکی از گام های حیاتی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خوانده است. اما این بیماری چیست و چگونه بروز می کند؟ صدیقه عبدالله متخصص بیماری های زنان و زایمان می گوید که فیستولا گونه ای از مجرای غیر طبیعی است که در اثر زایمان غیر عادی و جراحی غیر فنی ایجاد می شود.
مانعی وجود می داشته باشه به خاطر ولادت نرمال و همچنان در مناطق که امکانات عملیات سیزارین نیست، فشار که بالای عضلات و تاج نای محبل وارد میشه سبب این میشه که یک سوراخ به وجود بیاد. یعنی خود فیستول دقیقاً یک مجرای غیر نرمال است که فیستولا میتونه که فیستولای مثانی باشه، فیستولای باشه که بعضن به حد یک مشکل شدید است که خانما دقیقاً معیوب بدن، ادرارشان بدون اراده یک مجرای دیگه از طریق محبلشان خارج میشه.
شورای پرستاران و قابله های افغانستان با اشاره به بیماری های زایمان میگوید مادرانی که در مناطق دارای دسترسی محدود به خدمات درمانی زایمان میکنند با احتمال دچار شدن به این بیماری روبرو هستند.
هیله غرشین رئیس اجرایی این شورا:
تعداد فعلا در حدود 34,000 قابل نظر به ارقامی که از طرف انجمن قابلای افغانستان در اواخر سال 2020 جمع‌آوری شده بود داریم، که از این جمله صرف 6,000 قابل در سیستم صحی افغانستان فعالیت دارن و در حدود 28,000 قابل در سیستم فعالیت نمیکنن. یکی از بزرگترین مشکلات در افغانستان عدم دسترسی به خدمات قابلگی در قرا و قصبات دوردست و ناامن است که مادرها به قابله های ماهر ولادی دسترسی ندارند.
رئیس شورای پرستاران و قابله های افغانستان گفت که اگر قابله های حرفه‌ای استخدام شوند، این بیماری و به گونه کلی مرگ و میر مادران به میزان زیادی کاهش می‌یابد. با این حال وزارت صحت عامه میگوید که میزان مرگ و میر مادران در مقایسه به سالهای قبل کمتر است. حمیرا عبوی، مشاور فنی در زمینه صحت کودکان و مادران در بخش باروری این وزارت:
مرگ و میر مادران از تمام ابعاد در حدود 661 بر 1 لک ولادت زنده، ولی فعلا ما امی آمار با خود داریم که البته از سالهای قبل کرده مرگ و میر مادرها بهترتر شده، ولی باید کارهای دیگه هم انجام شود تا بتانیم مرگ و میر مادرها و نوزادها و اطفال پایین بیاریم.
خانم عبوی افزود که میزان مرگ و میر مادران و بیماری های ناشی از بارداری و زایمان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee. آدمان تقرار ریا کردم فرار کردم از من.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند. حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید در جریان 11 روز جنگ در نوار غزه حدود 17,000 واحد رهایشی و تجارتی آسیب دیده و یا ویران شدند. در این جنگ بیش از 250 تن کشته شدند که اکثریتشان فلسطینی ها هستند. از کشته شدن 12 تن در اسرائیل نیز گزارش داده شده. آتش بس روز جمعه به جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پایان داد. جزئیات در گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید حدود 800,000 تن در نوار غزه به طور منظم به آب پاک دسترسی ندارند، زیرا در اثر جنگ‌های اخیر حدود 50% شبکه آب آسیب دیده است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد به نقل از وزارت امور عمومی و مسکن غزه گفته که در جریان 11 روز جنگ حدود 17,000 واحد مسکونی و تجارتی آسیب دیده و یا تخریب شدند. با گفته سازمان ملل متحد 769 واحد مسکونی و تجارتی غیر قابل سکونت شده، حدود 1042 واحد در 258 ساختمان تخریب شدند و به بیش از 14500 واحد دیگر به طور جزئی آسیب رسیده است. سازمان ملل متحد همچنان گفته 53 مرکز آموزشی، 6 شفاخانه و 11 مرکز مراقبت‌های صحی اولیه در غزه آسیب دیده و مکاتب در نوار غزه مسدود بوده و حدود 600,000 کودک از آن متاثر شدند. اما یک مقام فلسطینی میگوید به اساس ارزیابی‌های ابتدایی حداقل 2,000 واحد مسکونی در جریان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه تخریب شده است. ناجی سرحان، معاون وزارت کار و مسکن نوار غزه، دیروز با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت بیش از 15,000 واحد دیگر در جریان این جنگ قسمن تخریب شدند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اسرائیل صدها حمله هوایی را بر نوار غزه پرجمعیت انجام داده و ساختمان‌های مسکونی، تجارتی و دولتی را هدف قرار داده است. به اساس گزارش، هدف این حملات مکان‌هایی بوده که در آنها گروه فلسطینی حماس دفاتر و منابع داشت. با گفته ناجی سرحان، معاون وزارت کار و مسکن غزه، در جریان این جنگ 4 مسجد و 10 دفتر پلیس نیز تخریب شده است. در این حال محمود صلاح قمندان پلیس غزه گفته که حدود 300 راکت و سرگلوله های اسرائیلی منفجر ناشده جمع‌آوری شده است. ناجی سرحان خسارات مالی ناشی از این جنگ را 150 میلیون دلار آمریکایی تخمین کرده گفته که بررسی ها هنوز هم ادامه دارد. آتش بسی که روز جمعه بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس نافذ شد و جنگ 11 روزه پایان داد که از خود بیش از 250 کشته بر جای گذاشت که اکثریت آنها فلسطینی ها هستند. از کشته شدن 12 تن به شمول دو کودک نیز در اسرائیل گزارش داده شده است.
ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم سرخط خبرها تا این ساعت. ریاست امنیت ملی ولایت کنر از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. در خبرنامه این اداره آمده است قماندان قاسم با دو تن از افرادش دیشب در ولسوالی شلتن در عملیات نیروهای امنیت ملی کشته شد. برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در خبرنامه گفت گزارشی که دیروز توسط امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور به جلسه ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت. در 25 دلو سال گذشته آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه رخ داد که در نتیجه صدها تانکر در آتش سوختند. والی نورستان میگوید بسیاری از سرمایه گذاران برای سهولت گردشگری در این ولایت سرمایه گذاری را آغاز کردند. حافظ عبدالقیوم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را برای رشد جهانگردی در افغانستان مهم دانست. مقام های چین میگویند در نتیجه خرابی وضعیت هوا در شمال غرب این کشور 20 تن در رقابت دوش در کوه ها جان باختند. خبرگزاری رسمی شینهوا امروز گزارش داد که تندبادهای ناگهانی و کاهش قابل توجه درجه حرارت این رقابت ورزشی را در جریان دیروز در ولایت گانسو برهم زد. رهبر مخالفان بلاروس که در تبعید به سر می‌برد می‌گوید از درگذشت یک چهره مطرح سیاسی کشورش در زندان خیلی متاثر شده است. اخیراً خبر مرگ ویتولد آشوراق عضو حزب مخالف و هماهنگ کننده جنبش آزادی بلاروس نشر شد. و گروه موسیقی ایتالیایی مانسکن برنده رقابت امسال یوروویژن شد. در این رقابت که در شهر روتردام هالند برگزار شده بود همچنان فرانسه دوم، سوئیس سوم و آیسلند چهارم شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میر احمد صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. تا لحظات بعد آزادی و شنوندگان، اما حالا برنامه جوانان هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند. عواقب این گونه مفکوره ها چیست و چیگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند. در این هفته روی این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان قشر بیدار و سازنده کشور هستند و هر کشور توسط جوانان و به اثر زحمات و تلاش آنها به ترقی و پیشرفت می رسد. اما
بعضن جوانانی که معلول هستند و فکر میکنند که مانند جوانان سالم نمیتوانند پیشرفت کنند و به زندگی خود ادامه دهند، از زندگی ناامید میشوند. شریفه از ولایت غزنی به کابل آمده است و مکتب را در کابل به اتمام رسانیده است. او میگوید از این که نمیتواند مانند جوانان سالم درس بخواند و کار کند بسیار جگرخون است.
ما معلول هستم، دست و پای معلول است، ما هیچ کار کرده نمیتونم و مکتب خواندیم 12 را خلاص کردیم اما دیگه نتونستم که پیش ببرم به خاطر که معلول هستم. ما اگه سرم بهش خواندی میکنم هیچ وظیفه‌ام نمیتونم برای خود پیدا کنم. بسیار مشکلات دارم در خانه و هر جایی که میرم کلی فکر میکنن که ما مریض هستم. ما یک انسان دیوانه هستم، این رقمی بسیار جگرخون هستم و هیچ زندگی خوش ندارم، آرامی هیچ ندارم و از این بسیار رنج میبرم از این معلولیت خود.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این عقیده است که هر انسان اگر مورد توجه خانواده خود قرار نگیرد، او هم میتواند معلول باشد و نتواند پیشرفت کند.
جوان معلول قسمه که نامی که برش منتخب شده، معلول یعنی یک کمبودی در وجود خود داره. حتما ایره تا گفته نمیتونم که معلول تنها معلول است کسی که حتما دست یا پا یا چشم یا نداشته باشه، با مشکل مواجه باشه. حتی یک جوان سالم هم اگر برش توجه نشه، از نگاه اونم رشد عقلی رشد ذهنی نداشته باشه، ما بر از او هم معلول گفته میتونیم. حال کسایی که مثلا اگر معلول هستن که واقعا مشکلات جسمی دارن و نمیتونن واقعا مثلا دید چشم ندارن یا دستشان پایشان، مثلا هر انسان در زندگیش خداوند برش یک توانایی داده در هر عرصه. حال اگر یک معلول مثلا پا نداره، او ضرور نیست که فوتبال کنه. بسیاری شغل های دیگه است، بسیاری از مسلک های دیگه است که میتونه با شاید با قوای تخیل خود، با امو تحلیلی که داره، با دست خود میتونه نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود آن عده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر میکنند، آنها به روحیه دادن و انگیزه دادن اطرافیان و دوستانشان نیاز دارند.
بافیس که کسی باشه به جوان متوجه بسازیش که تو اگر درست از پا نداری ولی دست داری، عقل داری، ذهن داری، باید از توانایی های دیگه استفاده کنی. و زیادتر کسایی که معلول هستن اینا به روحیه دادن نیاز دارن، به اعتماد به نفس نیاز دارن، به عزت نفس نیاز دارن و همیشه باید یک شخص در زندگی اینا مثل یک راهنما برشان باشه. خودشان خود از لحاظ روحی مثلا ضربه دیدن، ولی کسی که برای اینا متوجهشان بسازه که خود در یک قسمت مثلا توانایی داری، مهارت داری و از او طریق میتونی تو یک کار مثبت را انجام بدی. از یادتر معلول ها را دیم، آواز خوب بودن، رسام خوب بودن، هر نوع کار دیگه که بوده مثل انسان های صحتمند تانستن.
هستن بعضی جوانانه که از لحاظ جسمانی سالم هستند اما به جامعه و مردم سودمند نیستند، و اما هستن جوانانه که معلولند و موفقیت های بزرگی به دست آوردند. شاکر سنگی یک تن از باشنده های کابل است. او میگوید
اشخاص دارای معلولیت هم انسانای هستند که رشد ذهنی بلند نسبت میتونه نسبت به افراد سالم جامعه داشته باشه و رشد از اونا برمیگرده به فامیل و جامعه. هر قدر جامعه ما سالم باشه، اونا هم میتونن راحت و آسوده در اونمو جای کار بکنن، تحصیل بکنن. اونا از انگیزه ضعیف فامیلشان است و از خودشان که باید اجتماع باشن، حتما اطرافیانش منفی نگر هستن که بر از او چنین یک انگیزه رمه. خیلی کسایی هستن که پایشان سالم است، چشمشان خودشان سالم هستن اما سودمند برای جامعه نیستن. اما داریم خیلی کسایی را که دست و پا ندارن اما خیلی نام‌آور هستن به کشور.
سمی احمدی در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید در مقابل جوانان معلول همه مسئولند تا آنها را کمک کنند و دست آنها را بگیرد.
اگر ما باشم و با یک معلول روبرو شوم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بکنه. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنن در قبال معلولین، باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود را پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است، حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، از مام باید بتونم که مام کرکت کنم. کلگی رفیقایم کلگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقت تان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلگی گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شروع شدن، تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم به پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقه هم کلگی هم تشویق کردن که آیا که اینده داره ناله شما. بله اول هیچ کس اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند و چیگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که ای از نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مند میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به عبارت دیگه سوی اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و این یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر و می داره که زیادتر تلاش بکنه. برای یک ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده های گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارتایی که داره، از تواناییایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، این خودش معلولیت است. امی رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت‌های مخرب دست میزنه، این میتونه ناتوانایی باشه و اما ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب این بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت در خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل زیکی است، جامعه است. یعنی اگر جامعه که زمینه را مساعد ساخته بتانه دید بازتر نسبت به معلولیت داشته باشه، این دو پدیده، یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمینه را مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله‌های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به این که شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جایی برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بنابراین امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای ملیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که برای ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم و این البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی این یک چیز عادی و آسان نبوده، یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است اینا کوشش میکنن تلاش میکنن و به موانع سر دچار میشن یا مواجه میشن یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از طرف خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتونیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی. آفات طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخوا سرازیر شد، به اثر این سیلاب های شدید و طوفان پیهم خسارات انگفت و بیشمار در اینجا سرازیر گردیده.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان اولسوالی سیغان. سیلاب اولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده، به هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده.
ولایت بدخشان اولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه 5000 خانه تگاب بسته است.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی از جمله سیلاب ها و طوفان ها بسیار زیاد خبر می رسه. در مورد از اینکه چی باید شوه نظرتان می خواستم.
اخیراً کشور ما شاهد رویدادهای طبیعی بودن که متاسفانه تلفات و خسارات وارد کردن. موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شوه و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بس خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما کنا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه.
مثلا ما شما وقت یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور و مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیتهایی که فرارایشان در قوانین وجود داره، یعنی پاسخگوی حالتهای اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث بادندش باید در اینا تعدیلات باوجود بره که حالتهای اضطرار، حالتهای عاجل، حالتهای فوق‌العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالتها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش‌بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم.
و مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر؟
ما یک کمیسیون وسطی ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر میافته در حالت های فوق العاده و اضطراری و کمیته های اضطرار ولایتی که تحت ریاست والی صاحبا اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه، مثلا وزارت دفاع یا ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن، یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امی اما هنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره امی اما هنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او رو تطبیق بکنه، در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگیره و یا هماهنگی درست نمیشه و یعنی که اداری که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی به حوادث نداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شود؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث، در بخش اعضای کمیسیون که هستند و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد به وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم این است که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه، بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره، به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کم بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کم تسهیل شود، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آن حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در همچون مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن، اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره، از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم. یعنی اجراءات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزما شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگر نیست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
خب به عنوان جنبندی، آیا فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعض اصلاحاتی که شما فرمودین در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیون رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارند، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارند که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت‌های کلان مملکت باشه. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد ما این است که اگر ای در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت‌های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازه.
خب به امید اصلاحات بهتر، مدیریت بهتر، از شما خداحافظی میکنیم. بسیار جد تشکر. محترم آقای متیولله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420122141038. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
را به دیوار تماشا میزنم. هی کم کم از چرتی تو را در نیمه شب ها میزنم، خواب اکثر را به دیوار تماشا میزنم. اندک اندک در دلم ترسیدن و لرزیدن است، هرچی بادا باد دلم را باز به دریا میزنم. هی نفس نفس هم نفس، عشق پاک است نه هوس. وای مرغ دل پرواز دارم، میده میده از قفس، میده میده از قفس، میده 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 از قفس، میده میده از قفس، میده میده از قفس.